بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شیوه آموزش دادن دین در جامعه ما دچار یک سلسله اشکالات اساسی است که غالباً این اشکالات در انواع سطوح آموزش دین خودش رو نشون میده، نه اینکه به هیچ وجه محسناتی در شیوه یا آموزش دین وجود نداشته باشه، ولی غالبا این اشکال هست. از طرف دیگه در مقام تبیین و تبلیغ دین هم این اشکالات بسیاری از اوقات خودشون رو نشون میدن. خیلی مقدمه کوتاهی میخوام عرض کنم در این باره، به سرعت ازش بگذرم تا معلوم بشه که ما چرا از حیات شروع کردیم. در شیوه رایج به ویژه برآمده از آموزه های حوزوی برای آموزش دین اینگونه است که علم کلام غلبه داره. علم کلام میاد اثبات میکنه خدا هست، معاد هست، اصل عقاید رو برای انسان جا میندازه و معمولاً میخواد نتیجه بگیره یک کسی که اینگونه آموزش میده دین رو که چون خدا هست، چون فرموده است، تو باید تبعیت بکنی و الا دوزخ خواهی رفت. اگر به همین منوال باشه که من عرض کردم، طبیعتاً رو خیلی ها اثر منفی میگذاره. جایگزین این روش که ما اول خدا رو اثبات بکنیم و معاد رو اثبات بکنیم و بعد بخوایم از مخاطب دین که دین آمده این خدا و پیغمبر و معاد رو اثبات بکنه، تبعیت کن و الا میری جهنم، جایگزینش این است که ما بیایم از نیاز انسان شروع کنیم، بگیم ای انسان تو چه میخواهی؟ اگر یه انسانی نیازهای خودش رو عمیقا ندید، نیازهای او رو اول بیدار کنیم. چی کار داریم اول بریم سراغ خدا؟ یه کاری کنیم این انسان نیاز به خدا رو اول در خودش ببینه. و حتی نیاز به خدا خیلی سخت فهمیدنش. نیازهای ابتدایی فطری خودشو که مربوط به خودش میشه اونا رو اول ببینه. تو نیاز داری لذت ببری، تو نیاز داری عمیقا لذت ببری، تو نیاز داری عاشق بشی، تو نیاز داری عمیقا عاشق بشی، تو نیاز داری به معشوقت برسی، تو نیاز داری خوب و راحت و سریع به معشوق خودت و محبوب خودت برسی. ببین از اینجا شروع کنیم آموزش دین رو، چه اشکال داره؟ اول آموزش دین که نباید گفت اصول دین چند تاست. اول آموزش دین باید گفت ای انسان تو چه هستی؟ در روایات ما هم هست، فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفت نفس رو در روایات انفع معارف برشمرده اند. راه باز بشه بعد انشاءالله به معرفت الله هم برسیم. اشکال دیگری که در آموزش های دینی ما عموماً وجود داره، اثبات میکنن خدا هست، توضیح نمیدهن خدا کیست. خب این خیلی بده. حالا عرض میکنم این اشکالات چرا پدید اومده ها، به جای خودش این حرفا لازمه، ولی انسانی که مخاطب دین هست بیشتر دوست داره بشناسه این خدا کیست. مثل این میمونه که یه جوونی میخواد بره خواستگاری، ما ضرورت ازدواج رو براش جا بندازیم، میگه خب حالا مورد معرفی کن. میگه موردهای خوبی هم هستن کلن. میگه حالا من یه مورد پیدا کردم، اینو میشه برای من تحقیق کنی؟ میگه حالا تو این جزئیات من وارد نمیشم، تو کلن اصل ازدواج رو بپذیر. میگه بابا پذیرفتم، کشتی منو، خفه کردی منو، بسه، برو مورد برای من پیدا کن، بعد این مورد رو توضیح بده. من اصلا اصل ازدواج رو قبول نکردم. خوبه؟ یه مورد به من معرفی کن، دل منو ببره، من خودم اصل ازدواج رو برای خودم جا میندازم. تو اصول عقاید هی اثبات میکنه خدا هست. خب کشتی ما رو، اینم در میره از این خدایی که هست و دستور داده. بابا بگو خدا کیست، بگو خدا چیست، اوصاف خدا رو بیان کن. اون دیگه اگه کسی بیاد جلوش بگه خدا نیست، بخواد شک بندازه تو دلش، یا بگه خدا دوتاست یا ستا و نصفیه، یکی و نصفیه، او خودش باش درگیر میشه. از این خدایی که دوست داره، فطرتش بیدار شده، میگه منم یه هم چیزی رو دنبالش بودم، دفاع خواهد کرد. معاد رو در علم کلام معمولا اثبات میکنن، معمولا عرض میکنم. اگه یک کتاب کلامی دیدید یا یک آموزهی دیدید غیر از این روشی بود که من دارم نقد میکنم، حرف بنده رو نقد نکنید، من میگم معمولا اینجوریه. اگر معمولا هم اینجوری نیست، خب الحمدلله. معاد رو اثبات میکنن ولی توضیح نمیدن اونجا چه خبره. لحیل حیوان، حیات اونجاست، زندگی اونجاست اصلش. تصور میکنه بچه من، شما آمار بگیرید از همین جمعیت، آمار بگیرید، تصور شما از بهشت چیه؟ من به شما عرض بکنم کاری کلماتورشو، یا آقا بهشت یه جای خوبیه، اولا یه طرف نهر شیره، یه طرف نهر عسل، از اون عسل و شیر قاطی میکنن فرشته ها، این میاره عسل میده، اون میاره شیر میده، خب دیگه چی؟ دیگه همین دیگه. حتما هم اون وردارن یه عده‌ای رو مجازات میکنن. در مورد مجازات اصلا وصف اون وضعیت مجازات خیلی لازمه. به شیوه علم کلام شما آموزش بدید، 90% آیات معاد در علم کلام بیکار میشن، غیر قابل مصرف میشن، چون توضیح نمیده علم کلام اینا رو. که بیا اوصاف معاد رو در سوره واقعه بخوان، میگه حالا من به اونش کاری ندارم، اصل معاد رو اثبات بکنم برم. اگر ما بیایم به جای این که صرفاً بگوییم خدا هست، بگوییم خدا کیست، بهتر است. اگر به جای این که صرفاً اثبات کنیم معاد هست، بگوییم آخرت چیست، زندگی در آخرت چگونه است که خسته کننده نیست. البته میدونید خیلی سخته، سواد ویژه‌ای میخواد، معلومات خاصی میخواد، یک همین سر به مباحث عرفانی ممکنه بزنه. به هر حال در قرآن کریم منابع این گونه سخن گفتن فراوان است. به شما عرض بکنم با فاصله چند صد برابری، چند ده برابری، بیشترین کلماتی که در قرآن آمده است اله است، الله است، رب است و اوصاف پروردگار عالم. شاید یکی دو آیه هم درباره اثبات وجود خدا داشته باشیم، شاید. حالا باید بگردیم ببینیم پیدا میکنیم یا اون آیاتی که مشهور هست آیا دقیقا دلالت میکنه یا نه. قرآن خدا نامه است ولی برای توضیح میده خدا کجا ناراحت میشه، کجا خوشحال میشه، چیا رو دوست داره، به چی نگاه میکنه، با کیا حرف میزنه، با کیا اصلا حرف نمیزنه، اصلا سبک جواب دادنش با کیا چجوریه، با اینا چجوری برخورد میکنه، با اونا چجوری برخورد میکنه، چقدر تکبر داره، چقدر مهربونه، اصلا مهربونیش به چی هست. اینقدر آدمهای حتی بیدین مشتاقن یه حرفا رو بشنون، تو کدوم کتاب باید ببینن؟ تو کدوم سطح از آموزش باید اینا رو پاسخ داد و جواب داد و تعلیم داد؟ خب دو تا اشکال عمده پس در آموزش‌های دینی ما وجود داره. یکی خداوند متعال خوب توضیح داده نمیشه، اثبات میشه اصل وجودش. یکی معاد خوب توضیح داده نمیشه، اثبات میشه اصل وجودش. یکی دیگه هم همین از همین جنس هست، توضیح داده نمیشه امام کیست، کار کردش چیست، در زندگی یک انسان، در زندگی یک جامعه دقیقا به چه دردی میخورد. بابا اصلا تو نمیخواد امامت و نبوت رو قبول داشته باشی، اصلا نمیخواد ولایت رو قبول داشته باشی، بیا من برات توضیح بدم ولایت چه کار کردی داره در یک جامعه دینی، قشنگه یا نه، معقوله یا نه، جاش چی میگذاری؟ جاش یه چیز دیگه بذار. ما همون اول میخواییم طرف رو معتقد کنیم به اصل امامت. بابا شما وصف حال موردی که براش پیدا کردی رو بگو، او اصل فلسفه ازدواج رو برای خودش توضیح میده. میگه نمیدونم ازدواج خوبه یا نه، ولی این مورد نمیشه گذشت. بخوایم به این برسیم حتما باید ازدواج کنیم، خب پس حتما ازدواج چیز خوبیه. این مشکل بزرگ ماست. مشکل اول چی بود؟ این که توضیح دادن دین رو از نیاز انسان شروع نمی کنیم، از وجود خدا شروع می کنیم. خیلی هم هستن که بیدار نمیشه حس احساس نیازشون به خدا، سر کلاس چرت میزنه میخواد در بره، بعدش هم که خصوصا شما میخواید بهش بگی که این خدا هست، دستورم داده، جهنم هم داره، گوش ندی میبرد جهنم، خب همش احساس میکنه زور داری میگی دیگه. دین آموزش دادی، اثر روانی طرز آموزش دین گریزی شده. این دو اشکال در شیوه سنتی بیان دین، که دو اشکال رو هم من پیشنهاد برطرف شدنش رو دادم. یکی این که ما بیایم قبل از این که خدا رو ثابت کنیم نیاز انسان به خدا، قبل از این که معاد رو اثبات کنیم نیاز انسان به معاد، یه مقدار فطری تر بحث کنیم، یه مقدار انسان شناسانه تر بحث کنیم، قبل از این که اثبات کنیم حقانیت امامت و ولایت رو، نیاز جامعه بشری و نیاز یک انسان برای زندگی عادی خودش رو به امام مطرح بکنیم و کارکرد او رو در بهبود وضع انسان و زندگی انسان روشن کنیم. خب اشکال دیگری هم در آموزش، حالا این دوتا اشکال چرا به وجود اومده؟ هیچ ربطی این بحث به بحث ما نداره، ولی من مجبورم بگم چون خیلی ها ممکنه سوال براشون پیش بیاد چرا ما داریم از اینجا شروع میکنیم و به گفتگو میپردازیم، از اینجایی که بحث کردیم، مثلا از حیات صحبت کردیم. بدونید این بر اساس یک اصولی طراحی شده، شاید مغایر باشه با شیوه رایج آموزش که غالبا اینطوری که عرض کردم. چرا اینجوری شده؟ چون علمای علم کلام نگران اعتقادات مردمن، کسانی هم هستن شبهه ایجاد کردن، علمای علم کلام رفتن شبهات اونها رو عالمانه پاسخ دادن، ما هم فکر کردیم که هر کسی بخواد عالم بشه به دین، علم اونه دیگه که تولید شده، جواب دندون شکن عقلانی هم به اونها داده دیگه، و هم داریم همینو به بچه‌مون آموزش میدیم، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. ما نیاز داریم به یه عده افراد متخصص غیر از عالمان علم کلام، غیر از حتی فیلسوفان، غیر از عالمان دیگر در بخش‌های دینی، که اینها به شدت از علمی که میتوان آن را انسان شناسی نامید برخوردار باشند و
و هر زمان اونها نسخه بنویسن و تعیین کنن کدام یک از این معارف موجود به درد این انسان مخاطب من میخوره. برنامه ریزی آموزشی رو عالمان متخصص در هر رشته نمیتوانن انجام بدهن. برنامه ریزی آموزشی رو کسی میتونه انجام بده که دقیقاً اطلاع از نیازها و احوال و شیوه متقاعد شدن و شیوه تأثیرپذیری این انسان مخاطب دین داشته باشن. اونا حق برنامه ریزی دارن، نه اینکه ما چند نفر عالم دینی رو جمع کنیم، شما عالم علم کلام هستید، شما عالم بفرمایید علم تفسیر هستید، شما عالم تاریخ هستید، شما عالم احکام هستید، پنج نفری تشریک مساعی بکنید بگید برنامه‌ریزی آموزشی اینها چیه. این پنج نفر 500 نفر هم بشن نمیتوانن برنامه‌ریزی صحیح آموزشی انجام بدن، حتی برنامه‌ریزی تبلیغی هم نمیتونن انجام بدن، مگر اینکه تو اینها یه تخصص دیگری وجود داشته باشه. اون تخصص چیه؟ انسان مخاطب دین را بشناسن، نه بر اساس تجربه شخصی دریافتایی از انسان دارن، بالاخره با آدم‌ها زندگی کردن، بر اساس کامن سنس یه برداشت عمومی که معمولا ماها هممون از آدم‌ها داریم بر اون اساس بیایم حرف بزنیم و برنامه‌ریزی آموزشی بکنیم، بگیم برنامه‌ریزی تبلیغی بکنیم، بگیم ببین اگه اینو بگیم معمولا میپذیرن. آخه من خودم وقتی اینو شنیدم حالم خوب شد. آقا شما شنیدی حالت خوب شد؟ همه که اینجوری نیستن که. تفاوت انسان‌ها، طبقات انسان‌ها، انواع ظرفیت‌ها و چیزهای دیگه باید شناسایی بشه. خب یه اشکال دیگه هم در تعلیم دین وجود داره که دیگه زیاد مربوط نیست به وضع حوزه ما، به وضع دانشگاه‌های ما برمیگرده، که ادبیات و شیوه آموزش دین تحت تأثیر این اشکال قرار گرفته. غربی‌ها با یه دین تحریف شده مسیحیت مواجه بودند، در مواجهه با اون دین تلقی‌هایی از دین پیدا کردند برای فرار از گرفتاری هایی که اون دین واقعا داشته، راه حلایی رو پیشنهاد دادن. توی دانشگاه های ما بعضا همونا داره میاد آموزش داده میشه، میگه آقا باید مواظب باشید، دین ممکنه این کارو بکنه، آزادی اندیشه تو رو بگیره. آقا صبر کن، کجا کی گفت فلان اندیشمند؟ اون بنده خدا تاریخ زندگیشو نگاه کن، تو جهان مسیحیت قرون وسطا گیره چه آدمایی افتاده بوده. دین اونی نیست که اون باش مواجه شده، که اینجا دغدغه دین همش باز کردن اندیشه انسانه. کجای شما؟ میگه من برای این که بتونم تفکر بکنم باید از دین خلاص بشم. کدوم دین؟ کلن دین. تو اینو کجا بهت یاد دادن؟ اینها فیلسوفان غربی میگن. اون فیلسوفان غربی اصلا آشنایی با دین اسلام داشتن یا با دین مسیحیت آشنا شدن این تلقی رو پیدا کردن؟ کجا رو داری میزنی؟ اینها هم یه جور دینگوریزی پدید میارن. تفصیل این بحث طبیعتاً خیلی گسترده است، دوستان دقت دارن، از این بگذریم. یک نمونه از این که ما از کجا آغاز کنیم تفکر دینی خودمون رو در این بحث خدمت دوستان و سروران تقدیم میشه. خواهش میکنم با تأمل برخورد بکنیم. میشه از این بحث که همه آیات قرآن، من بیشتر آیات قرآن رو نمیتونم، وقت نیست برای شما قرائت کنم، ولی از این طریق بهتر میشه دین رو آموزش داد که دوچار دو تا آسیب نشه. یکی آموزه های غربی در ارتباط با دین، علیه دین یا حتی به نفع دین. یکی آموزه های سنتی که درگیر بودن با شبهات علومی رو تولید کردن، به جا متناسب لازم هم هست، اما به درد برنامه‌ریزی آموزشی و تبلیغی نمیخوره. ما چجوری واقعا باید سراغ دین بریم؟ از کجا باید آغاز کنیم؟ یکیشو عرض کردم، نیاز بشر. خب نیاز بشر رو چجوری پیدا کنیم؟ آیا انسان‌ها به همه نیازهای خودشون واقف هستن؟ یک، از همون نیازهایی که واقف هستن. دو، از نیازهایی که واقف نیستن. اول اون نیازها رو بیدار می‌کنیم. خب ببین نداره، همین کارو می‌کنه. اگه این کارو بکنیم دچار آسیب‌های غربی‌ها هم نمی‌شیم. غربی ها چرا مقابله کردن با دین؟ دیدن دین نیازهاشون رو پاسخ نمیده. سکولاریزم باب شد در انواع سطوح زندگی و در انواع سطوح معرفتی. خب ما وقتی از نیازهای انسان شروع کنیم، غربی ها هم گوش میدن. باریکلا چه منو میبینی قبل از اینکه خدا رو ببینی؟ میگیم بله. خب بله، باید تو رو ببینیم دیگه. تو خودت آینه تمام نمای خدایی. فالهمها فجورها و تقواها. و تو کتاب نوشته شده توحید در وجودت هست. کار انبیا یسیر لهم دفائن العقول دیگه. اینا میان دفائن عقول رو، دفینه های عقلی رو در میارن. دین چیزی از بیرون به بشر اضافه نمی کنه. انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی پیغمبر. اون انسان مخاطب تو همه چیز دارد، هیچ چیز به او اضافه نمی کنی. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. بله، به خدا اونایی که تحت تأثیر اومانیست هستن خوششون میاد از این حرف. چه حرفای تازه میزنی؟ بله ادامه بده. این خیلی فرق میکنه دین با اون دینی که میگه حق نداری در مورد این فرازهای تورات و انجیل حرف بزنی یا فکرم نباید بکنی، برو کنار مؤدب وایستا. خیلی فرق میکنه با اون. خب بریم سراغ موضوع بحث خودمون. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیست؟ حیات بشر کدومه؟ حیات یعنی چی؟ یک کمی گفتیم در مورد حیات صحبت کنیم، انشالله امشب بتونیم از این بحث حیات فاصله بگیریم بریم سراغ بحث خودمون. مؤثرترین موضوع در حیات بشر چیست؟ این حرفی که الان داریم میزنیم اینه که رفقا، انسان یه مرتبه از زندگی رو میفهمه، بهش هم علاقه داره، بهش باید احترامم گذاشت، باید به این انسان گفتش که این زندگی که تو الان میفهمیش و دوستش داری، این زندگی رو برای این که بهش عمیقاً برسی دین پیشنهاداتی داره، اینجوری باید دین رو شروع کرد. هیچ کدوم رو نباید انکار کرد، لذت جنسی رو نباید انکار کرد، موقعیت و محترم شدن بین مردم، حب مقام رو نباید بهش انکار کرد، هیچ کدوم از درخواستایی که انسان داره، حسادت انسان‌ها رو نباید انکار کرد. در این نگاه شما تمام ویژگی‌های انسان رو به میدان میاری، یکی یکی جایگاه خوبش رو براش مطرح میکنی. اصلا میدونی شما چرا بر اساس روانشناسی رشد پیاژه از 3 سالگی حسادت رو تو خودت درک میکنی؟ خیلی چیز خوبیه. با پاسخ قشنگ بهش بده، تو فرق میکنی با بقیه، تو آماده شدی برای مسابقه با بقیه، تو بر اساس این تفاوت‌ها بسیاری از تعریفات از خودت شکل میگیره. بیا بریم بازی‌هایی رو در دوران کودکی طراحی بکنیم که بچه تو دوران کودکی بتونه حسادت رو مدیریت کنه. هیچ خصلتی تو انسان‌ها انکار نباید بشه، باید همه خصلت رو یکی یکی بیاریم بگیم حالا پاسخ گفتن قشنگ به اینا چیه. یه مقدار از ویژگی‌های حیات به معنای زندگی، به معنای آن چیزی که مردم از حیات میفهمن و باش زندگی میکنن و همه درک میکنن، یه مقدار باید اونجوری بحث کرد. یه مقدارم از حیات رو مردم اصلا ممکنه متوجه نشن، فکر کنن زندگی همینیه که دارن انجام میدن. در قرآن کریم از یک مفهومی به نام حیات صحبت میشه که بیشتر منظورش سطح عالی حیاته، یک زندگی دیگر است. حیات اول یعنی زنده بودن، بعد یعنی زندگی کردن. اگر شما از زنده بودن حرف نزنید، صرفاً به زندگی کردن و آنچه که مردم تجربه میکنن از اون حرف بزنید و به اون بسنده بکنید، که انسانها رو فریب دادید. انسانها به شدت علاقه دارن به حیات. انسانها از مراتب عالی عرفانی عرفایی که پشت دیوار رو میبینن، براشون حرف میزنی براشون جالبه. بعضی هم که انکار میکنن و بد و بیرا میگن، زورشون میاد انکار میکنن و بد و بیرا میگن، عقده این ناراحت از این که اینا رو نداره، میگه برو بابا این خرافات دکون باز کردی، چون شعورشو نداره، باش مخالفت میکنه. اعدا و ما جهلو هست، میگه آقا ائمه علم غیب دارن؟ آدم دیدی تا حالا تو عمرت؟ آدم که دلتو سفره کنه بذاره جلوت، آخی برخورد نکردی، چرا داری سوال سطح بالا میپرسی؟ سطحی از حیات در قرآن مطرحه و به عنوان یه انگیزه است. همون اول در مقام پیامبرشناسی میفرماید که خداوند متعال که بیاید جواب بدید پیغمبر رو. چرا باید جواب بدیم؟ میفرماید برای اینکه میخواد به شما حیات بده، زندت کنه، مشاعرت باز بشه، سطح علاقهات افزایش پیدا کنه، سطح لذتت افزایش پیدا بکنه، سطح عاشقیت افزایش پیدا بکنه، بیشتر کیف کنی، سطح نگاهت افزایش پیدا کنه، سطح آگاهیات افزایش پیدا بکنه. مثل مورچه‌ها تو زمین راه نری، دنبال چی میگردی تو اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی؟ هی دورو دارن میبرن مثل این موشاهای راه‌های فاضلاب. میگه بیا ببین از خونه این تو فاضلابش چی در اومده بیرون، بیا بریم ببینیم، خیلی جالبه، ببینیم اینا چه جوری دفع دارن. بابا فلان بازیگر رو میشناسی؟ بیا بریم تو خونه فاضلاب اینا رو ببینیم چه خبره، چی غذا خوردن امروز، استخوناشو انداختن بیرون. بابا بیا رو زمین خودت بازیگر باش که همه عالم دنبال این باشن که تو رو بفهمن. اصلا به بر بخوره وقتی تو رو تراغ این اطلاعات میارن. دو دوران مدرسه باید بچه ها رو با سطح حیات آشنا کرد. ای خدای من این بچه های مظلوم، اصلا این بچه ها رو میبینم و خدا شاهد احساس میکنم آینه پیام های همه انبیا رو دارم میبینم. نمونه های کوچیک بزرگترین عرفا رو دارم میبینم. خیلی عجیبن بچه ها، دیوونه میکنن آدم رو. دیدید بچه ها به کارتون انیمیشن علاقه هایی دارن، به داستان های علاقه دارن که تو اون داستان ها فراتر از نیروهای زمینی یه نیروهایی کار میکنن. این بچه ای که از همون اول داره تو آسمون ها سیر میکنه، ما میاریم گوششو میگیریم میپیچونیم میگیم بچه بیا برو مورچه باش، واقع بین باش، زندگی چیزی بیشتر از همین درگیری های عادی ما نیست، میاریمش پایین. بابا خدا خیال رو به کودک داد که تو ازش بگیری؟ هنر کردی؟ تو مثل تعمیرکاری شدی که یه ضبط رو بهت دادن درست بکنی، چهار تا پیچ رو از توش در آوردی، میگی نمیدونم به درد نمیخورد، هنون داره کار میکنه. خدا این خیال پردازی، این افسانه گرایی کودک رو برای چی بهش داد؟ چرا کشتیش؟ چرا نابودش کردی؟ چرا تبدیلش کردی به یک آدم این که سطح نازلی از واقعیت ها رو ببینه؟ این بچه ای که علاقه داشت به، وقت شما کارتون های قدیمی رو نگاه کنید یه مرتبه بالاتر بودن، چون کارتون ها و انیمیشن ها و داستان های قدیمی کمی متأثر بودن از افسانه های انسانی، بوی آدمیت توشون می اومد، از اون کارتون ها از اون بازی ها اینو در آوردن بیرون، آوردن تو بازی های پست و پلشت حیوانی که انسان ها باش زندگی میکنن، فقط درگیری های پلیسی و اینو بکش اینو بکش اینو بکش برو جلو، با این ماشین تندتر برو. تو نمیبینی که این بچه وقتی با ماشین رو هم علاقه مند میشه، بازیگر رو هم علاقه مند میشه، جور آسمانی و کهکشانی در موردش فکر میکنه. ما موفق میشیم طی تعلیم و تربیت این بچه رو به سطح نازلی از زندگی مبتلا بکنیم. زندگی یه چیز دیگه است، حیات، حیات انسان. بیاید رفقا یک احساس نیاز به حیات برتر رو، اصلا برتر نه ببخشید، یک احساس نیاز به حیات رو در خودمون زنده کنیم، مرده نباشیم. قرآن اینجوری میفرماد. پیغمبرها چی کار میکنن؟ میخوان زندت کنن. ما الان مرده ایم. خب بله، هر کی اینو توضیح داد معلم دینه، من که عاجزم. یه جوری این حرفو بزنی که نه بر اساس عقاید دینی حرف تو رو بپذیره، احساس کنه تو وجودت، تو وجود خودش که حرف تو درسته. برون دینی باهاش حرف بزنی، با زبون آدم باهاش حرف بزنی، با زبون آدما. هیچ عقیده ای نداره، بهش ثابت کنی ببین این مردگیه، بعد یه زندگی داریم اینه. اگه تونستی اینو بگی، نیاز به پیغمبرها رو بهش گفتی، الگو آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیغمبر میخواد شما رو زنده کنه، مؤمنین، میخواد به شما حیات بده، پلیس سر چهار راه نیست رفتارتون رو مرتب بکنه. چقدر نابودن اون کسانی که دین رو در حد تنظیم مقررات برای رفتار آدمها تقلیل میدن. میخواد زندت کن. راستی شما بچه مذهبی، ببخشید من الان چند لحظه بود یادم رفته بود با شما دارم صحبت میکنم، راستی شما خودتون چقدر زنده شدید؟ چه مراتبی از حیات رو دریافت کردید؟ ما فعلا داریم دستورات رو اجرا میکنم. خب دستورات برای این بود که زنده بشید دیگه. کدوم استعدادها شکوفا شده که تو آدمای معمولی نیست؟ چه فرقی داری با کافران؟ چه گلی رو در عالم طبیعت بو میکنی که اونا نمیتونن بو کنن؟ چه زیبایی رو درک کردی؟ به خدا قسم باید این بحث رو ادامه داد تو بچه مذهبی ها تا صبح زجه بزنن. یه لطیفه براتون بگم، باور نمیکنید ولی جوک دیگه هست دیگه. بعضی از بچه مذهبی ها هستن اهل مناجات و زجه زدن در خونه خدا نیستن. ببین من الان انتظار داشتم شما قهقه بکنید از خنده، دلتون رو بگیرید، بابا جوک میگی. یا میدونید چرا تمنا نمی کنن؟ چون بهش دین رو یاد دادن این مقررات رو انجام بده دین داری. دین این نیست، دین اثرش این نیست. لما یحییکم، زنده میکنه تو رو. تو الان چی میفهمی دیگران نمیفهمن؟ بگو بگو بگو. یه لذتایی باید الان ببری دیگران نمیتونن لذت ببرن. الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشم که اگه امام حسین نبود و لذت بردن تو از حسین فاطمه نبود، هیچ جواب دیگه ای نداشتی بدی. اومد یه استثناء زد، گفت بیا من یه گوشه ای از یه زندگی دیگه و حیات دیگر رو بد نشون بدم. از مجلس امام حسین میری بیرون یه حالی میکنی، یه کسی بهت بگه که چرا این همه جمعیت میاد اینجا قضا میدن، بهش یه نگاه عاقل اندر صفی میکنیم، یه حالت خوبه، برو هم، آره قضا میدن، بیا این قضایی که به من دادم مالت، اما هر شب بیام اینجا قضا تو به من میدی، آره بیا بدون. قضا میخوایی؟ این خطاب به مؤمنین بود. جالبه ها، یه بار دیگه بخونیم با هم آیه قرآن رو. دوست دارم زجه بزنم تا صبح پایین آیه قرآن، از بس من محرومم از این حیات. شما ماشاءالله رسیدی دیگه، سرمو رو گنده راحت، مگه چی داریم دیگه؟ برای چی؟ مگه چیه؟ خوش به حالت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، جوابشو بدید، صداتون میزنه جواب بدید. اذا دعاکم لما یحییکم، ایشون دارن شما رو صدا میزنن زندگی بهتون، حیات بهتون بدن. حیات یعنی چی؟ یعنی برخی از استعدادهای شما رو شکوفا کنن، چشمتو باز کنن، گوشتو شنوا کنن. باید چشمتو بستن، بردن سر یک جایی که کلاسی که همه برای بچه ها مثلا کوچولان 4-5 سالن، بعد چشمتو بس، همون جوری چشمتو میبندن، جیک هم از کسی در نمیاد، ببرن توی محیطی که همه آدم های 30-40 سالن، بعد ببرن توی محیط دیگه، ببرن. باید بفهمی، باید بفهمی اینجا کجاست اونجا کجاست. نه تنها باید بفهمی، باید لذتشو ببری، عطرشو باید استشمام کنی. با چشمتو ببندن توی مسجدی که تازه احداث شده، با یه مسجدی که 100 ساله دارن توش نماز میخونن، چشمتو ببندن ببرن باید بفهمی فرقشو. خب پس مشاعر را نیفتاده، حیات شروع نشده، حیات شروع نشده، حیات شروع نشده. دینی مجموعه آیین نامه برای تنظیم مقررات نیست، زندت میخواد بکنه. این خطاب به مؤمنین. آقا مگه ما قبل از دین مرده ایم؟ بله. میفرماد او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. چقدر اینا لذت بخشن. اصلا این آیه ها دل آدم رو میکنه میبره، شهر نمیخواد. و همون کسی که مرده است بعد ما زندش میکنیم، بعد دیگه نور داره بین مردم که راه میره، با نور خودش راه میره. این مثل کسیه که تو ظلمت تاریکیه و هیچ وقت تاریکی در نمیاد، و بعد کافرین برای خودشون اون فضا رو زیبا هم میدونن. این دوتا یکی هن. کسی که مرده بوده ما با دین زندش کردیم. بفرماییم برای چی من باید دیندار بشم؟ میخوای زندگی یعنی مشغول بودن به حیات. من نمیدونم شما وقتی میگید زندگی، زنده بودن رو اول در نظر میگیرید یا نه؟ حتما گوسفندم داره زندگی میکنه، آره؟ سطح نازلی از حیات. حیات یعنی چی؟ حیات تو قرآن یعنی زنده باشی به تمام معنا. خب اگه سطح پایین تری از حیاتو داشته باشیم، قرآن میفرماید تو مرده ای الان. آقا این بحث سخته، من نمیتونم جا بندازم. من فقط میتونم بگم اگه جا بیفته خیلی قشنگ میشه. قبل از اینکه من دیندار بشم، انگیزه زنده بودن، زنده تر شدن در من زنده بشه. آقا یه کمی شما داری حرف عرفانی میزنی، تو رو خدا دست بردار از این طبقه بندی علوم، پدر ما رو درآوردید شما. خب این حیات یعنی چی؟ انسانی که زنده است یعنی چی؟ نورن یمشی به هیف ناس، نوری داره که داره بین مردم باهاش رفتار میکنه و راه میره و اشتباه نمیکنه و خیلی دقیق میبینه و اینا و اینا. مثالایی که میخوام بزنم، خب چیکار کنم؟ مثالای یک کمی عرفانیه، چون باید گل درشت باشه که بتونیم ببینیمش. مثال اعلای ما همین چیزیه که شما تجربه میکنید. شمه ای از حیات رو مثل دوست داشتن حسین را، که والله قسم مادرت رو اینجوری دوست نداری، مادر فرزندش رو اینجوری دوست نداره، پدرت رو اینجوری دوست نداره، هیچ پدری فرزندش رو اینجوری دوست نداره که تو حسین رو دوست داری. آدم برای مادرش از دنیا بره نمیتونه 10 سال گریه کنه. تو یه رتبه دیگه ای از حیات رو پیدا کردی. اصلا دیگه موقع گریه کردن برای امام حسین حساب نمی کنی، امام حسین چقدر به نفعته. تو داری عاشقی رو تجربه می کنی. این یه رتبه دیگه از حیاته. اینجا رو امام حسین خودش تو گودی قتلگاه از خدا اجازه گرفته اومده. خدا شما اجازه بده من برم یه مزه حیات به اینا بچشونم. بقیهشو نمیخواد. لذتی که دیگران از رقص میبرن، تو 1 میلیارد برابر بیشتر باید از نماز ببری. اون یه حیات دیگه است. باید یعنی نه، یعنی اگه اون حیات باشه میبری. میبریم. بعد در آیه دیگری، آقا ما اینجا این شب صحبت کردیم، گفتیم اول انگیزه برای زنده بودن و حیات پیدا کردن رو درش بیدار کن، بعد دین رو بهش عرضه کن. ببین چند تا آیه قرآن داره دلالت میکنه به این روش.
ببین دیگه نگه اینا رو من سلیقه‌ای دارم و خودم میگم. اگه صحبت ما امشب بگیره با همه ناتوانایی هایی که من در بیان دارم، به این دلیله که آموزش دینمون غلطه. ولی ما نباید الان از این مقدمات حرف بزنیم. میفرماید که و ما علمناه الشعر، ما شعر به پیغمبر که یاد ندادیم، که نه شعر نیست که یه چیز دیگه است. و ما هم بقی لهو، آخ جونم از این تعریف قرآن برای پیغمبر، اصلا پیغمبر شأنش این نیست ما به شعر بگیم. ببینیدش چه شخصیت برجسته‌ای. ما ببینیم شعر یاد بدیم، نه ما این کاریم، نه سطح ایشون اینقدر پایینه. این هو الا ذکرون، این ذکره و قرآن مبین. ذکر همون چیزی که در تو هست، اصلش میخواد تلنگر بزنه بیدار بشی. لیون ذرم من کان حیان، تا او بیدار کنه کسی رو که زنده است. ببین اگه زنده بودی بعد بیاد در موردش با هم صحبت میکنه. آقا ما کجا بریم زنده باشیم؟ همین که تمنای حیات درت ایجاد بشه، این یعنی علائم حیاتی درش دیده شد. این مرده علائم حیاتی درش دیده شد. چی شد؟ رفته به حسین میگه که حسین یه عمری میام در خونت صداتو نشنیدم، داره زنده میشه، مرده داره زنده میشه، علائم حیاتی درش زنده شد. لینذر من کان حیا، این پیغمبر میخواد انذار بده کسی رو که زنده است. برو اول زنده شو بیا بعد بهت بگم چی کار میخواد بکنه. کجا زنده بشم؟ برو سر کلاس یک کسی بهت انسان از ادبیات انسانی با ادبیات اومانیستی نمیدونم هر چی میخوای تعبیرش رو به کار ببری، برون دینی انگیزه حیات درت ایجاد کنه، بیا علائم حیات تو بیدار بشه. و یحق القول على الكافرين، چند تا دیگه آیه برای شما بخونم. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زنده ها و مرده ها که با هم مساوی نیستن. ان الله یسمع من یشاء، خدا به هر کسی دلش بخواد میشنوونه. بعد میفرماید و ما انت به مسمع من فی القبور، پیغمبر تو کسی که تو قبره که نمیتونی باش حرف بزنی. بابا این که داره راه میره خدا میفرمه، این بابا تو قبره، قبر دیدی تاریکه، نفس نمیتونه بکشه، بوی کربلا به مشامش رسی، نفس میکشه، این چشمش میبینه تو قبر، راه میره، راه رفت، کجا راه رفت؟ من فی القبور. این آقا یه مقوله یه حیات در قرآن، تو ادبیات کهن ما هم خیلی زیبا گاهی نشسته ها، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. او در حال تشییع جنازه خودشه، یه نفری داره خودشو تشییع جنازه میکنه، بگو لا اله الا الله، داره خودش راه میده، تشییع جنازه‌ش هم دیدم چقدر طول میکشه. اینا ادبیات قرآنه، اینا قبل از پذیرش دینه، اینا اثر پذیرش دینه. و بعد عشق انسان به حیات، عشق انسان به حیات، علائم حیاتی در انسان دیده بشود چه میشود. بحث امشب جلو نرفت، ابی نداره، من بحثم امشب تموم کنم، دستامو میبرم بالا، تسلیم. حالا بحث ما که موضوعش حیات نبود، متاسفانه یه عشقی داره از حیات صحبت کردن، ولی راستش اینه که من نمیتونم از حیات صحبت کنم، من نمیتونم عشق به حیات در مراتب عالی ترش رو بیدار کنم در دلها. کتابی در این زمینه دیدید، نوشته ای، سخنی، ازش فاصله نگیرید، بذارید عشق به حیات در یک مرتبه بالاتر رو درتون زنده کنه. به خاطرش اگه مؤمنی بیا بری در خونه خدا گریه کنی، اگه مؤمن نیستی به خاطرش بیا بری در خونه خدا مؤمن بشی. میخوام پیغمبرا به انسان ها اینو میگم، میخوام زندت کنم. این داستان رو یه بار دیگه من گفتم یه جایی، رفقا به من گفتن خب اینو آدرسش رو بده ما میخوایم بریم باش صحبت کنیم. تو یکی از شهرهای کانادا من رفته بودم، بعد از صحبت یه آقای دست منو گرفت گفت بیا بریم تو مغازه من، دیگه حالا بنا شد فرداش بریم. و فرداش رفتیم و توضیح داد برای چی. گفت من اینجا تعمیر کفش دارم و اینها. بعد میگفت من 20 سال فرانسه بودم و مسن بود و بالاخره همه عالمو با همه چیزاش تجربه کردم گذاشتم کنار، الان رسیدم به یه چیزایی. آدم درست حسابی شده بود. رفتم تو مغازش، یه عکسای حزب اللهی به در و دیوار زده بود که اصلا ما هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم. خیلی از نظر سیاسی هم حزب اللهی شده بود برای خودش. بعد میگفت من میخوام فقط تو بشینی اینجا، من با آدمایی که میان اینجا تو مغازم ببینه چجوری دیالوگ میکنم. بعد میگفت ترجیح بند حرفش اینه. شاید این آقا اصلا هیچ کدوم از این حرفا رو دقیق مطالعه نکرده باشه، ولی خودش نیست به یه حیاتی رسیده. میگفت من به اینا وقتی میان تو مغازه تو اون مدت ثابت میکنم شما مرده اید، شما مرده اید، شما برده اید. میگه گفتم تند صحبت نکن، ناراحت میشن ازت، میفهمن تو مسلمونی. میگه کاری به اسلام و دین من ندارن، منم از دین عقاید حرف نمیزنم که، به اسلام کاری ندارم. میگم این زندگی نیست که ما داریم، زنده اینه، ما مرده ایم. میگن گفتم که ناراحت نمیشن از اینجوری تند و توهین‌آمیز میشه خب اینجوری. میگم اتفاقا معمولا وقتی میرن بیرون میگن این چند لحظه احساس کردیم زنده ایم، هستیم. بعد برای اثبات این مدعا میگه ببریم مغازه ما، ببین من چجوری برخورد میکنم. دست معلم هایی رو میبوسم که بتونن عشق به حیات رو در انسان زنده کنن. دست عالمانی رو باید بوسه زد که بتونن حیات رو ترجمه کنن. من هی میخوام اشتباه بکنم توی گفتگوی خودم با شما، میگم که مراتب عالی حیات رو، ولی خداوند متعال نمیفرمان مراتب عالی حیات، میفرمان اون مراتب پایین حیات، اون که مرده است، اون که من فی القبور است، اون که در قبر است هنوز. ولی من میخوام اشتباه کنم بگم مرتبه پایین حیات. نه آقا جون، اصلا حیات نیست. زنده باش، نه زنده دل باش، اصلا زنده باش. مرده زور داره؟ زور نداره. من تو غسل میت دیدم هر طرفش میکنیم زور نداره، ولی زنده زور داره. از خود دفاع کن، دفع کن، بگیر، بیار، ببر، بشنو، حرف بزن، راه برو، حرکت کن، سیر کن، از قوا و استعدادهای خاموش دیگر خودت استفاده کن. ببخشید یه کمی مجبور میشم دو سه تا مثال عرفانی بزنم، اینا برای تقریبه به ذهنه. یک آقای بودن از خوبان، شاگردان مرحوم قاضی حضرت آیت الله عیاضی، سالگردشون هست. چندین بار بنده خدمت ایشون رسیده بودم. چه مرد خدایی، چه مرد خدایی. اتفاقا ایشون که از کسانی بودن چشم و گوششون باز شده بود، خودشون به بنده فرمودن من از خدا خواستم منو مشغول این چیزا نکنه. حیات داشت، آدم میرفت پیشش زنده میشد، انگار یه قسمتی از حیاتش با آدم میداد. من نمیفهمم این چیزا رو. یکی از شاگردان ایشون بعد از فوتشون به بنده فرمودن، گفتم من مسئول مدرسه علمیه ایشون بودم، بعد بچه ها منو اذیت میکردن. بعد گفتم که پیش ایشون رفتم گفتم آقا این بچه ها حرف منو گوش نمی کنن، من میخوام مدرسه رو مثلا کارهای اجراییشو مدیریت بکنم. اینو فکر کنم من برای خودم میگم، ما رو بذار کنار به همون درس خودمون برسیم. ایشون فرمود من حالا شب میام باهات صحبت میکنم. شب اومد تو حیاط مدرسه منو صدا زد، گفت چرا گله میکنی؟ بالاخره کار کردن این درگیری ها رو داره، سلیقه ها کمه یه جور نیست، صحبت میکنید با هم، بالاخره هم دیگر رو متقاعد میکنید. منم هی داشتم قر می‌زدم و گوش می‌دادم و اینا. ایشون همینجوری که داشت صحبت می‌کرد دستشو دراز کرد و دیدم یه درختی بود، درخت نارنج، با یه فاصله 2-3 متر اونورتر. درخت شاخه برگش رو آورد جلو 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 جلو، ایشون یه دونه نارنج کند گذاشت تو کف دست من. منم همینجوری مات دارم نگاه می‌کنم. بعضی وقتا هم آدم اراده میکنه برخی مشکلات رو حل میکنه. کمی اراده خودتو قوی کن. گذاشت کف دست من رفت. بازی ها برای این نیست که تو مدیر یه مدرسه بشی. اراده خودتو قوی کن. زنده بشو. به حاج آقا فخر میگفتن شما، کسی که به ایشون میگفت یکی از علمای مشهور، بگم از کجا میگی اینو نخورید شبه ناکه؟ و اون خود میگه این سیبو نخورید، این نمیخورید. مهمونی میرفتن نمیخوردن. چرا؟ چجوری اینا چجوری میفهمی اینو؟ و خود سیب به من میگه، خودش میگه من نخور، مال حرام قاطی خرید من شد. و چجوری میگه؟ ما چه میدونم چجوری میگه؟ کامپیوتر، اینترنت جذابه؟ این حیات جذابتر نیست؟ خدا برای سرگرمید کم گذاشته بود رفتی جای دیگه؟ خدا تو رو خلق کرده الان نعوذ بالله درمونده شده، وای من چی کار کنم این آدم رو؟ چقدر چیزهای جذاب بهش نشون میدم. ما هم که نداشتیم چیز جذاب، فقط هی بهش گفتیم خوب باش، حالا چی کار کنیم؟ الان گیر کرده، درمونده شده. بنده خدا تو رو فرستاد دنبال لذت که فقط یه ایشانتیون، یه چیزی پیش درآمد. ایشانتیون نباید بگیم، هم فارسی رو پاس نداشتیم، من بیجا بودستم گفتنش اینجا. پیش درآمد یه چیزی از لذت رو بفهمی، بعد بیا بشین درمونده لذت با هم صحبت کنیم. بعضی از این میوه فروش ها رو دیدی؟ میری در خونه مغازشون میوه باشی، یه پرتقال برات باز میکنه، میگه بخور. آقا نمیخوام اصلا پرتقال بخورم، اومدم یه نگاه کنم. میگه آقا بخور دیگه، مال من پرتقال، بخور کیفشو ببر. حالا خواستی بخور دیگه، هر موقع خواستی. نه نه نمیخوام، بخور دیگه. راست میگه بخور دیگه، مال خودش. میگه مال من، من عاقلم بالغم، مغازه مال خودمه، بیا پرتقال برات بخور. بعد میخوری اینو چقدر شیرینه. میگه یه پاکت بده. خوشت اومد؟ میشه از این پرتقال گذشت؟ تمام لذت‌های حیوانی حیات اون یه دونه پرتقال است که خدا برات باز کرده. بعد بنا بود یه پاکت بخری، یه جعبه بخری. وقت من چی بگم الان؟ من 4 تا کلمه درشت باید بگم دیگه. من بیچاره یه خاک بر سر بی شعور، چیه چیه چی بگم؟ من مرده به تعبیر قرآن. میگم عجب مغازه خوبیه، برم یه بار دیگه یه پرتقال دیگه ازش بگیرم. بعد هم میگم چیه؟ همون پرتقاله. به شاگردش میگه این گدا رو یه پرتقال دیگه بهش بده، چی کارش کن؟ دوباره فرداش میاد، چیه؟ چرا اینقدر با حس خوب نگاه میکنی؟ میگه یه پرتقال دیگه. آقا چی باید به این گفت؟ من یه چیزی بگم بیشتر بخندید. بعضی ها میرن کنار ذریح امام رضا علیه السلام، همون پرتقاله رو میخوان، یه پرتقال بده. امام رضا به اون ملائکه نگاه میکنن، ملائکه به امام رضا نگاه میکنن. اون دفعه که ما یه پرتقال بهش دادیم که پاکتش رو چرا نمیخواد؟ ما همه شدید ببره. وقت با هم دیگه پیامک میکنن، یه مغازه دیگه هست اون سیب میده. بابا جونم سیب میده. خب اون بیچاره سیب بهت میده که کل میدون حاضره بیاره بهت بده. حالا تو مغازه میره فروشی پول ازت میگیره، اینجا خدا پولم ازت نمیگیره. بسته دیگه، امشب به قدر کافی شما رو قصه دار کردم. ولی من نمیتونم حیات رو توضیح بدم. خیلی برای خودم متاسفم. اول یه علاقه به حیات پیدا کنیم، بعد بریم سراغ دین. اونایی که رفتید سراغ دین، شما هم خواهش میکنم حیات پیدا کنید دیگه. یه چیزی از دین داشته باشید به دیگران بگید. کلام آخرم هم عرض کنم. حالا من تازه میتونم یه کمی بفهمم این کلام خدا رو در قرآن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، اینا زندن. اینا زندن. با شما نامحرمان ما خاموشیم. پدر یکی از شهدای مدافع حرم خیلی به پسرش دل بسته بود. من رفتم برای مراسمش. میگفتش که خب پسرش هم خیلی پسر نابی بود. مثلا یه چیزی بود. تمام این تعمیرکارهای موبایل، حالا تمام یا بخش عمده ایشون از دست ایشون شاکی بودن، چون تو خیابون جمهوری اسلامی یه مغازه کوچولو داشت تعمیر موبایل میکرد. چیزی که خرجش زیاد نبود، علیکی چرا بگه، اون که نمیدونه که موبایل قلابی رو میشون میگفتیم موبایل قلابیه. و یه موبایلی میخواست بخره، به قیمت میخرید. میگو بابا همه گفتن نصف این. میگو نه، این الان یه تعمیر اینجوری میکنم میفروشمش. کنار کارش رفت آموزش دید که ببرنش سوریه. بردنش سوریه. به شهادت رسید. پدرش میگفت من دیر میومد خونه به خاطر این جریان آموزشیش ناراحت میشدم از دستش. میومد اینقدر با من شوخی میکرد. اینقدر با هم ور میرفت. از دلم در میآورد. بعضی وقتا میگفتم این چرا اینقدر مثلا اینجوری وقت میگذاره و اینا. میومد دیگه بالاخره ترفنداشو میگفت. هر دفعه با یه ترفندی از دل من در میاد. بابایی ببین، میدونست کارش پیش خدا خراب میشه بابای ناراضی باشه. میگه به شهادت که رسید دلم گرفت. یک شب، دو شب، سه شب، من این که حاضر نبودم این دیر برگرده. یه شب بلند شدم نشستم شروع کردم گریه کردن. ایشون میگن گفتش که دیدم پسرم تو اتاقه. گفت بابا کارت چیه میکنی؟ یه لبخند زد، غم از دلم رفت. اینقدر این بابای شنگوله. سالگرد پسرشم من رفتم، اینقدر شنگوله، اینقدر سرحاله. یه بار لباس مشکی هم نپوشیده برای پسرش. شهدا زندن. یه شهید مدافع حرم دیگه هم میشناسم، دو تا بچهش رو برد گفت من باید شهید بشم، اینجوری نمیشه. خیلی کار میکرد، مسئول اردوی جهادی بود، تو اربعین فعال بود، یک قوقایی بود برای خودش. وقتی به من گفتن این شهید شد، اصلا داشتم شاخ در میآوردم. یه اصلا کی وقت کرد بره سوریه؟ گفتن اوه، همون اوائل شروع کرد عربی یاد گرفتن که بره، بعد به زور راهش رو باز کرد. خیلی فعال، خیلی مؤثر. یه چشمش این بود که میگفت، گفت خب داریم میریم یه ساک میتونیم ببریم دیگه، یه ساک دارو ببریم. بابا دارو خب میارن میبرن. میگفت ما به سهم خودمون. بناشو 2,000,000 تومان پول نداریم. بعد کاغذشو در آورد، گفت من هر دفعه میرم کلی بدهکار میشم، اینا رو بالاخره از حقوقم در میارن. حقوق بسیار خوبی هم توی یکی از وزارتخونه ها میگرفت. وزارت نمیم چی یا بلد بودم، ما مخابرات، وزارت مخابرات شاید، نمیدونم. گفت بالاخره از حقوقم میدم اینا رو. حالا تو چرا؟ تو که داری جونتو میری میدی، دو تا بچه کوچولو، شاید 1 ساله و 3 ساله مثلا. نه من باید برم، من کار خودم رو میکنم. بعد به خانومش میگه ببین خانوم اینجوری نمیشه، از بس کار میکنه و اینجوری میگه، میگه اینجوری نمیشه، رسما این حرفو میزنه، من باید شهید بشم، چون شهید بشم بیشتر کار میکنم. تو میدونی من اهل کارم، از زیر کار در رو هم نیستم. بریم مشهد، من تو حرم وصیت‌نامه بنویسم اجازه من بگیرم بریم. میبره بچه‌هاشو مشهد. تو حرم یه کاغذ می‌نویسه برای پسرش، یه کاغذ می‌نویسه برای دخترش، هست کاغذاش، یه کاغذ هم می‌نویسه برای خانومش، بهشون هم میگه، خود اینا رو هم برمی‌داره می‌بره، بعد بهشون میگه من به شهادت می‌رسم، بدنم یه مدت بعد، زمانش هم به خانومش میگه، یه مدت بعد میاد، بهت گفتن مضطرب نشو و اینجوری اینجوری، من باید بیشتر کار کنم، اینجوری دستبالم بسته است، شهید بشم بیشتر کار میکنم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. وقت تو قرآن خداوند متعال میفرماید بعضیا شهید زندن، فمنهم من ينتظر، یعنی این، و من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه، بعضیشون رفتن بعضیشون زندن. این زنده هاشون رو گیر آوردید، سلام علیک، خوبه داشته باشید باشون، یه حیاتی دیگه ای پیدا کنیم، ببخشید حیات پیدا کنیم. خیلی زنده میکنه حسین انسان رو، دم مسیحایی ابا عبدالله الحسین واقعا مرده رو زنده میکنه. امشب ابا عبدالله الحسین میاد کربلا، یعنی امشب شب ورودشه یا فردا روز ورود ابا عبدالله الحسین به کربلاست. مشخصات زمین رو پرسید، تا گفتن اینجا کربلاست، فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. خب عباس هم خیمه ها رو برافراشته کن، اکبر هم خیمه ها رو برافراشته کن، بچه ها رو از محمل ها پایین بیارید. وای چه صحنه ایه، چقدر دیدنی. خیلی من دوست دارم روز عاشورا، نه شب شام غریبان و فردای عاشورا، فقط این صحنه رو نگاه کنم. تصور کنید علی اکبر میاد خدمت حضرت رباب، علی اصغر و مادر بده به من میگیره، ابوالفضل العباس 3 ساله رو بغل میکنه میاره پایین، یه دفعه همه جوونا دور یک محملی جمع میشن، یکی زانو جلو میگذاره، اون که قدش رشید تره دستشو دراز میکنه، این محمل زینبه، خانم قدم برداره و بیاد پایین. مخدرات سختشون هست بیابان نشین بشن، بیابان گردم که مدتی شدن، ولی دیدن این ستاره ها، این نجوم در اطرافشون چه لذتی داره. من تصورم اینه که ابا عبدالله الحسین تو تمام این صحنه ورود حرم به کربلا نگاهش به زینب کبراست، هی از کنار زینبش عبور میکنه، هی با زینبش صحبتی میکنه. تصورم اینه، زینب چگونه از حالش؟ هی روشو اونور میکنه، میخواد قبول نکنه اینجا کربلاست. 9 روز طول میکشه. امام حسین هی به زینبش نگاه میکنه، هی به لشکر نگاه میکنه. زینبم با زبان بی زبانی، اینجا اون قرارگاه نهایی ماست، اینجا کربلاست. هی میبینه زینب نمیخواد نگاه بکنه، نگاه میکنه ببینه زینب بچه ها رو چجوری متقاعد میکنه، یه جوری متقاعد میکنه که اینجا موقت هستیم میریم الان، عمو ما رو سوار میکنه. این تحلیل من یه تحلیل ذوقی نیست. چرا؟ چون وقتی عصر روز تاسوعا که دیگه فرصت توجیه زینب کبرا تمام شده، یا ابا عبدالله چی کار میکنی؟ 9 روزه زینبت اینجاست، باور نکرده هنوز، نمیخواد بپذیره. امام حسین علیه السلام شروع کرد صریح‌تر حرف زدن. زینب کبرا داره امام زین‌العابدین رو تیمار میکنه، برگشت فرمود ای دنیا اوف بر تو، چقدر بیوفایی، انگار دنیا نبوده است، همه رفتنی هستیم. تا اینها رو گفت اینجوری نوشته زینب اومد خودشو انداخت جلو ابا عبدالله الحسین، یه زجه زد و قش کرد. انگار زینب هم میدونه امام حسین داره متقاعدش میکنه، هی داره فرار میکنه. به هوش آورد خواهرش رو، بنابر روایات دقیق صدا زد زینبم آخه چرا طاقت نمیاری؟ گفت داداشم از رفتن پیش من حرف نزن. فدای شما بشم که اینقدر حیات دارید که قلب زینب و امشب درک کنید، اضطرابشو درک کنید. فدای حسین بشم که اینقدر این قطعه از حیات رو به ما داده. گریه های التهاب ها، این سوختن های تو، این اهتمام تو، این سیاه پوشیدن های تو، این سفرهای کوتاه تو به هیئت ها، اینا عادی نیست، این مال یه حیات دیگه است. صدا زد زینبم جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن، همه رفتن، خب منم رفتنی هستم. اصلا اصل رفتن حسین رو نبخواد قبول بکنه. قبول کن زینبم. صدا زد حسین من، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، هر کدوم رفت من دلم خوش بود به تو. یعنی اون موقع من وابسته به تو بودم، اون موقع من دل بسته به تو بودم، نگاه به تو منو آروم میکرد حسین.